ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 تیر ماه برابر با 12 ژوئیه سال 2014 میلادی هست. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی می‌گویند شمار قربانیان این حملات دست کم به 126 کشته رسیده است. بامداد امروز حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. درباره آخرین تحولات غزه و اسرائیل در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در آستانه پیوستن شماری از وزیران خارجه گروه 5+1 به مذاکرات وین، عباس راهچی عضو ارشد تیم ایران گفت که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی صورت نگرفته است. درباره مذاکرات وین نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری دیروز با حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی نیز دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود را طی نشستی خبری اعلام کند. مقام‌های عراقی می‌گویند امروز حمله مجدد نیروهای داعش به شهر حدیثه دفع شده است. حدیثه در 270 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و علاوه بر داشتن سدی آبی، جایگاهی راهبردی در مسیر رمادی به نقاط غربی استان انبار دارد. به گفته مقام‌های عراقی در جریان درگیری‌های امروز 13 تن از شورشیان و 4 مأمور پلیس کشته شدند. همزمان گزارش شده است که امروز هلیکوپترهای عراقی برنامه انتقال 4000 رزمنده داوطلبی شیعی به استان رمادی را تکمیل کردند. به گفته مقام‌های ولایت قندهار در جنوب افغانستان، در پی انفجار مین کنار جاده‌ای در این ولایت 8 غیر نظامی کشته و 2 تن زخمی شدند. فضل محمد فرماندار 5+1 به رادیو اروپای آزاد گفت که این انفجار صبح امروز در اطراف این شهر پس از آن روی داد که یک خودروی خانوادگی به این مین برخورد کرد. به گفته آقای محمد 5 زن و 3 مردی که در این انفجار کشته شدند و همچنین 2 کودک مجروح همگی عضو یک خانواده بودند. 3 دهه پس از شکایت ایران به دادگاه لاهه در مورد نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا، دادگاه لاهه واشنگتن را مقصر شناخت و آمریکا را به پرداخت بیش از 800 هزار دلار به ایران موظف کرد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهداتش در بیانیه‌های الجزایر عمل نکرده و دستوری که رئیس جمهوری آمریکا در اسفند 59 مبنی بر مسدود کردن اموال ایران صادر کرده، نقض این بیانیه‌ها بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که سفری 6 روزه‌ای را به آمریکای جنوبی آغاز کرده، امروز به طور غیرمنتظره وارد نیکاراگوئه شد. آقای پوتین در فرودگاه ماناگوا مورد استقبال دانیل اورتگا رئیس جمهوری چپگرای نیکاراگوئه قرار گرفت. این نخستین سفر رئیس جمهوری روسیه به نیکاراگوئه به شمار می‌رود. نخستین مقصد ولادیمیر پوتین در آمریکای جنوبی کوبا بود که با امضای بیش از 10 موافقتنامه اقتصادی و همچنین دیدار با راول و فیدل کاسترو رئیس جمهوری فعلی و رهبر کناره گرفته کوبا پایان یافت. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری اوکراین میگوید به مسببان مرگ 19 سرباز این کشور در شرق اوکراین پاسخی قاطع خواهد داد. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده که در حمله خمپاره‌ای نیروهای جدایی طلب به ارتش اوکراین 93 سرباز نیز در نزدیک مرز روسیه زخمی شدند. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. با وجود ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس، هنوز نشانه‌ای از میانجیگری کشور ثالث دیده نمی‌شود.
اختلافات در گروه کشورهای عربی خیلی زیاده و به این خاطر تحرک سیاسی رو یه مقدار مشکل می‌کنه.
ماراتون مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. از جزئیات بیشتر این گفتگوها خواهیم گفت. و قائم مقام حزب اعتماد ملی تهدید کرده که سفرهای خارجی و جلسات محمد تقی مصباح یزدی با افراد نامشخص را افشا خواهد کرد.
اگر آقای منتجبنیا واقعا سندی دارن و میتونن در باره آقای مصباح یزدی افشاگری بکنن، نبایستی فقط تهدید کنن، باید دقیقا رو بکنن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. با گذشت 5 روز از حملات هوایی اسرائیل به غزه و افزایش ساعت به ساعت کشته شدگان در این منطقه تحت کنترل حماس، هنوز هیچ نشانه ای از فروکش کردن بحران دیده نمی شود. با این حال به نظر می رسد از روز شنبه تحرکات بین المللی برای کنترل این منازعه خونین شدت گرفته. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
وزرای خارجه کشورهای عربی در قاهره روز شنبه گرد می آیند تا درباره درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه که تاکنون به کشته شدن بیش از 125 فلسطینی انجامیده گفتگو کنند. کویت به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب درخواست برگزاری این نشست اضطراری میان اعضا را مطرح کرده است. تاکنون میان کشورهای عربی در واکنش به بحران میان اسرائیل و حماس که از روز سه‌شنبه گذشته و با حملات مداوم هوایی اسرائیل به غزه آغاز شد، هیچ هماهنگی دیده نشده است. مصر به عنوان یک میانجی سنتی در منازعات اسرائیل و حماس میگوید تلاش‌هایش برای کاهش خشونت‌ها تاکنون با سرسختی و عدم استقبال مواجه بوده است. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب درباره علت تأخیرها در این واکنش میگوید.
در این میان من معتقدم که سه عامل خیلی مهمه. عامل اول این که کشورهای عربی برخلاف سال 2009 که تونستن دور هم جمع بشن و در موقع سوریه و برخی کشورهای دیگه که الان تغییراتی در آنها صورت گرفته اون موقع حاضر بودن، در حال حاضر اختلافات در گروه کشورهای عربی خیلی زیاده و به این خاطر تحرک سیاسی رو یه مقدار مشکل میکنه. مسئله دوم این که اینها امیدوار بودن که شورای امنیت یک قطعنامه‌ای در رابطه با اوضاع غزه و حمله اسرائیل صادر کنند، همونطور که در 2009 قطعنامه 1860 صادر شد. منتها شورای امنیت فقط به موضوع کمک‌های انسانی به غزه بسنده کرد. مسئله سوم هم توازن قوایی که در خود جنگ الان رخ داده. قدرت آتش حماسی‌ها خیلی بالاست و نسبت به سال 2009 خیلی متفاوته. تا کنون 410 موشک به داخل اسرائیل، اهداف مانند تل آویو، فرودگاه بن گوریون، مراکز مهم تجمع ارتشیان اسرائیل به اینها حمله شده، تلفات خیلی سنگینی هم وارد کردن و یه مقداری اوضاع را عوض کردن. ضمن اینکه جهان عرب انتظار داشت که همانند گذشته کشور مصر وارد بشه و یک نوع آتش‌بس فوری بین دو طرف برقرار کنه.
از سوی ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز از آنچه که شرایط انسانی و باختن زندگی‌ها در غزه بر اثر 5 روز بمباران اسرائیل خوانده به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای هیگ که در توییترش از بیان این نگرانی در گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داده، افزوده است که به‌زودی بیانیه‌ای هم از سوی بریتانیا در این باره منتشر خواهد شد. آسوشیتد پرس می‌نویسد این سخنان آقای هیگ با موضع رسمی که بریتانیا تاکنون در این باره گرفته و در سخنان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با بنیامین نتانیاهو و همتای اسرائیلیش تلفنی مطرح شده فاصله زیادی دارد. آقای کامرون اسرائیل را برای پاسخ دادن به موشک پرانی های حماس محق دانسته بود. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به طور سنتی همیشه مواضع دولت بریتانیا در رابطه با فلسطین و اسرائیل همیشه موضع نزدیک به موضع کاخ سفید بوده، در حالی که آمریکا پیشنهاد میانجی کرده در این میان. حالا این مسئله احتمالاً دولت بریتانیا هم خودش رو ملحق خواهد کرد به این پیشنهاد میانجیگری.
روز شنبه تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه به قاهره وارد شد تا در گفتگویی با مقامات مصری برای پایان این درگیری فشارها را افزایش دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما ماراتون مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 که در وین همچنان ادامه داره و امروز هم 11مین روز از این مذاکرات بود. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین همین الان روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، چه خبر تازه از وین؟
سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز روز شنبه تعطیل در شهر وین هست و مذاکرات هم کمی سرعتش کاسته شده از اونجایی که مراحل آماده سازی داره انجام میشه، هم از لحاظ لوجستیکی هم از لحاظ دیپلماتیک، برای حضور 4 وزیر خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه که قرار هستش که در ساعت‌های پایانی امشب و فردا صبح به شهر وین بیان. البته اصل امروز احتمالاً دیداری خواهد بود بین عباس عراقچی و هلگا شمیت، معاونان کاچنشون و محمد جواد ظریف، که همچنان درباره مسئله تدوین پیشنویس توافق صحبت بکنند. اون چیزی که مشخص هست در شهر وین این که تدابیر امنیتی شدت میگیره، خبرنگاران بیشتری در حال ورود به شهر هستند، از اونجایی که در حال روز یک شنبه روز حساسی در این ماراتن مذاکرات هسته‌ای قلمداد میشه و وزرای خارجه قرار هستش که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای داشته باشن، نه یک دیدار همگی با هم، از اونجایی که وزرای خارجه روسیه و چین به نظر میاد که در وین نخواهند بود به دلیل برنامه‌های قبلی. اما قرار هستش که وزرای خارجه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای، از جمله اینکه احتمال دیدار بین محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش جان کری وجود داره، برگزار بشه.
حالا اونطور که از اخبار برمیاد پیشنویس توافق چارچوب دقیق تری پیدا کرده، به طوری که شب گذشته هم عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران با شبکه خبر در این باره صحبت کرده بود. الان یه تیکه از صداشو با هم میشنویم.
قریب به 60-70% متن الان آماده است، ولی خب اون قسمت هایی که آماده نیست قسمت های کلیدی هست و اونها هست که تعیین کننده هست. با توجه به این که در همین حد ما تونستیم تا اینجا به مذاکرات ادامه بدیم و در متن هم پیشرفت داشته باشیم، در مجموع میشه گفت که روند مثبت هست، ولی این میزان از مثبت بودن روند هنوز کافی نیست که برای ما ایجاد اطمینان بکنه که به توافق میرسیم. عرض کردم هنوز در موضعی نیستیم که بتونیم قضاوت بکنیم که آیا به توافق میرسیم یا نمیرسیم. اختلافات هنوز گسترده هست، اختلافات هنوز عمیق هست، پر کردن این فاصله ها معلوم نیست که کار آسانی باشه، معلوم نیست شدنی باشه حتی.
صدای عباس عراقچی رو میشنیم. هانی از این چهارچوب و دقت بیشتر در این چهارچوب چی میدونی؟
صحبتی که مطرح شده توسط آقای عراقچی این بوده که همچنان مسائل محتوایی هستش که باید درباره اونها تصمیم گیری بشه و اختلاف نظرها برای دستیابی به یک توافق درباره اونها برطرف بشه. آقای عراقچی همچنین توضیح میده که برخی تصمیم ها هست که توسط کارشناسان یا معاونان وزرا نمیشه گرفته بشه و این افراد ارشد دستگاه‌های دیپلماسی هستند که باید در این باره تصمیم گیری کنند. درباره اختلاف‌ها و چالش‌هایی که صحبت شد و گفته میشه که در این متن پیشنویس توافق به عنوان جاهای خالی از اون یاد میشه یا پرانتزها و مسائل اصلی و کلیدی هستند، چند مورد رو هم آقای عراقچی صحبت کردن، هم برخی دیگه از مقام‌های نزدیک به مذاکرات، و گفتن که موضوعاتی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم یا جدول زمانبندی برای رفع تحریم ها و همینطور جدول زمانبندی کل این توافق مسئله ای هستش که درباره اون هنوز طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستن و تلاش میکنن که نظرهاشون با هم دیگه نزدیک بکنن. جدول زمانبندی توافق به این معنا که ایران باید در طول چه زمانی، آیا 2 سال، 5 سال، 10 سال یا 20 سال، سعی در اعتماد سازی برای 6 کشور بکنه و اونها در ازای این اقدامات ایران دست به رفع تحریم های بین المللی بزنن. در حال اون چیزی که مشخص هست اینه که یک شنبه آینده زمان برای دستیابی به توافق بر مبنای توافق ژنو به پایان میرسه. باید ببینیم که آیا طرفین میتونن تا اون زمان به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن یا اینکه تصمیم میگیرند که این گفتگوها رو تمدید کنند، چون بنابر توافق ژنو میتونند این گفتگوها رو برای 6 ماه دیگر تمدید بکنند. باید دید که آیا هزینه فایده کردنشون اونها رو به این نتیجه میرسونه که میخوان این گفتگوها رو تمدید بکنن یا خیر.
متشکرم. هنا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1. اما نوبت میرسه به گزارش دیگری از ایران. قائم مقام حزب اعتماد ملی محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری را تهدید کرده که درباره سفرهای خارجی او و جلساتش با افرادی نامشخص در این سفرها افشاگری خواهد کرد. رسول منتجب‌نیا گفته که آقای مصباح یزدی پرونده‌ای در این ارتباط دارد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی تهدید کرده که درباره سفرهای محمد تقی مصباح یزدی به انگلیس و آمریکا، جلسه های این عضو مجلس خبرگان رهبری در این کشورها و پرونده او افشاگری خواهد کرد. قائم مقام حزب اعتماد ملی در واکنش به سخنان آقای مصباح یزدی که از حسن روحانی پرسیده بود دینش را از قم گرفته یا از انگلستان، به ایسنا گفته که سوابق رئیس جمهور ایران مشخص است. آقای منتجب‌نیا محمد تقی مصباح یزدی را تهدید به افشاگری کرده و خطاب به او گفته بگویم که شما چند سفر انگلیس و آمریکا رفته اید و با چه افرادی جلسه داشته اید؟ می خواهید پرونده اتان را بگویم چیست؟ سفرهای عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم به کشورهای مانند آمریکا و کانادا چیز پنهانی نیست. خود آقای مصباح یزدی در جریان یک سخنرانی در آذر ماه سال 90 گفته که به 40 کشور دنیا از جمله به آرژانتین سفر کرده است. عکسی از او در بسیاری از سایت‌های اصولگرا و اصلاح طلب منتشر شده که محمد تقی مصباح یزدی را سالها قبل در حالی که کت و شلوار پوشیده در کنار افرادی مانند حسین نصر از مشاوران فرح پهلوی و صادق خرازی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و در آمریکا نشان می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روز 14 بهمن سال 1369 نوشته که محمد تقی مصباح یزدی به نزد او آمده، گزارش سفرش به آمریکا و کانادا برای شرکت در یک سمینار فلسفی را ارائه داده و در پایان درخواست پول بیشتری کرده است. آقای مصباح همچنین سفرهای زیادی نیز که هدف آنها دانشگاهی اعلام شده به کانادا داشته. اما حالا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته که استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در این سفرها با افراد خاصی جلسه داشت و در این باره پرونده دارد. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، میگوید که اگر رسول منتجب‌نیا مدارک یا اطلاعاتی درباره ارتباطات محمد تقی مصباح یزدی با افرادی در خارج از ایران دارد، باید آنها را اعلام و منتشر کند.
اگر آقای منتجب‌نیا واقعا سندی دارند و میتونن در باره آقای مصباح یزدی افشاگری بکنن و ایشون مثلا روابطی داره با یه محافل خارجی که علیه منافع ایران ایشون خط میدن یا هر وابستگی دیگه به هر محفلی داره و قابل افشاگریش، نبایستی فقط تهدید کنن، باید دقیقاً رو بکنن، به خصوص برای شخصی که توی این سالها بیشترین دشمنی را علیه تحولات دموکراتیک در ایران، علیه قانون در ایران، علیه جمهوریت در ایران، علیه منافع ملی ایران کرده. خب اگر کسی سندی داره باید رو بکنه، نه اینکه فقط تهدید بکنه.
محمد تقی مصباح یزدی از اصلی ترین مخالفان جناح اصلاح طلب در ایران و منتقدان جمهوری اسلامی است. برخی اصلاح طلبان و مخالفان حکومت ایران از او به عنوان توریسین خشونت دینی در کشور نام می‌برند. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آقای مصباح به عنوان فقیه، فیلسوف و دانشمند بزرگ اسلامی که شخصاً به وی ارادت دارد و در معرض تخریب دشمنان قرار گرفته نام برده است. محمد تقی مصباح یزدی و تعدادی از شخصیت‌های نزدیک به او در ماه‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به نوعی نزدیکی با انگلستان یا تأثیر پذیری از فرهنگ غربی متهم کردند. آقای روحانی دکترای حقوق از دانشگاهی در بریتانیا دارد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پس هم سری بزنیم به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 که در وین در جریان هست. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که در آنجاست با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفتگوی داشته درباره موضع آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای که اکنون در جریان هست. با هم گوش میکنیم.
من میتونم فقط در مورد آمدن وزیر خودم یعنی سکرتری کری حرف بزنم و علتی که ایشون تشریف میارن اینجاست اینه که با خانم اشتن مشورت و رایزنی کند و همونطور با جناب آقای دکتر ظریف و سایر وزرای امور خارجه که مقدور بود تشریف بیارن اینجا مشورت کنن در مورد وضعیت کنونی مذاکرات پیشرفت هایی که حاصل شده و پیشرفت هایی که باید حاصل بشه تا به یک توافق نهایی برسیم و تشریف میره آقای کری برای ارزیابی تمایل ایران برای اتخاذ تصمیمات لازم و اقدامات لازم تا همونطور که اونها فرمودند نگرانی های جامعه بین المللی را برطرف کنند در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایش و تضمین کند که ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز باشد و خواهد ماند.
عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان ایرانی که کار تدوین پیشنویس توافق رو داشته با همتای اروپای خودش پیش می برده در طول این روزها شب گذشته از اختلافاتی صحبت کرده که نمیشه در سطح کارشناسان یا معاونان درباره اون تصمیم گیری کرد و گفته که احتیاج به حضور وزرا هست. آیا این بدین معنیه که در حضور وزرای خارجه تصمیمات سخت‌تر رو خواهند گرفت؟
من نمیخوام روی حرفشون حرف بزنم ولی یعنی همونطور که قبلا ما به رسانه‌ها عرض کردیم بر حسب نیاز همیشه گفتیم که اگر حضور آقای کری احساس کردیم که حضورشون مفید باشد تشریف میاره. الان به این نکته رسیدیم که حضورشون مفید است. از این نظر همونطور که قبلا گفتیم از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم تا به یک توافق نهایی برسیم و به طور مسالمت آمیز رو حل و فصل کنیم هم برای رایزنی و مشورت و بعد از اینکه ارزیابیش رو کرده اینجا وزیر کری برمیگرده آمریکا و پیشنهادات خودش رو و نظرات خودش رو به رئیس جمهور ما جناب آقای اوباما ارائه خواهد داد.
به هر حال کمتر از 10 روز مونده به پایان مهلت توافق ژنو. آیا حداقل در هیئت شما هیئت آمریکایی صحبتی یا تصمیم گیری درباره احتمال تمدید این گفتگوها در صورت نرسیدن به توافق مطرح میشه یا خیر؟
خیر یعنی هنوز تمرکز ما و تمرکز جناب آقای وزیر کری فقط و فقط بر رسیدن به یک توافق قبل از ضرب الاجل به یک توافق برسه یعنی تمرکز نمی کنیم بر موضوع تمدید. اگر احساس می کنیم در آینده که یعنی پیشرفت هایی که کردیم و امکانش هست که ایران این تصمیمات سختی را اتخاذ کنه برای رسیدن به یک توافق نهایی و برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی همه گزینه ها را در اون وقت ارزیابی می کنیم.
سوال آخرم درباره احتمال دستیابی به توافق و اینکه در صورتی که یک توافق به دست بیاد فکر می کنید نمایندگانی که تا کنون فشارهایی رو می آوردن بر دولت آمریکا درباره این مذاکرات و نحوه پیشبرد این مذاکرات فکر می کنید که کنگره آمریکا چگونه برخورد خواهد کرد با یک توافق احتمالی که در وین به دست بیاد؟
یعنی همیشه ما گفتیم که اگر توافق خوب باشد و معتبر باشد و متقاعد و یا راضی کردن کنگره کاری قد سختی نخواهد بود. تا حالا کنگره و کاخ سفید همکاری کردن هم در وضع نظام تحریم ها و همیشه در حال مشورت و رایزنی هستند و با هم دیگر به طور کلی همکاری کردن 100% بر سر مثلا بر سر موضوع بهترین وسیله. اختلاف نظرها هست، بود و هست و خواهد بود، ولی در مورد هدف و هدف راهبردی این مذاکرات که ایران نباید به بمب هسته‌ای دست یابد و باید این نگرانی‌های فزاینده موجود جامعه بین‌المللی را رفع کند، هیچ اختلاف نظری نداشتند بین این دو تا قوه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. میتونید از طریق فیسبوک هم با ما در تماس باشید، اخبار رو اونجا هم میتونید دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. آخرین اخبار رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینو تخته چیزی داریم؟
Does this mean we got a campaign? صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
نه گوش دادن به برنامه صحنه رو از دست بدید و نه گوش دادن به آخرین اخبار ورزشی رو. همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار ورزشی.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های کاپ آسیا مغلوب تیم ملی چین شد. در ادامه این مسابقات که در ووهان چین در جریان است، عصر شنبه تیم بسکتبال ایران با حساب 51-64 مقابل تیم میزبان شکست خورد. تیم ایران روز گذشته در اولین بازی خود در این رقابت‌ها ژاپن را 66-56 برده بود و فردا یک شنبه سومین مسابقه خود را برابر اندونزی برگزار خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول بازی‌های کاپ آسیا با ژاپن، اندونزی، هند و چین میزبان هم گروه است. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و هلند امشب در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2014 برای تعیین تیم سوم جهان به مسافه هم می‌روند. دو تیم بازنده نیمه نهایی که آخرین نبردشان در جام جهانی را برای اعاده حیثیت برگزار می‌کنند. مخصوصاً سلساو که هنوز در شوک شکست 1-7 مقابل ژرمن هاست. مسابقه برزیل هلند امشب ساعت 22 به وقت اروپا، نیمه بامداد یک شنبه به وقت ایران با قضاوت جمیل هیمودی داور الجزایری در ورزشگاه ناسیونال شهر برزیلیا برگزار خواهد شد. کمیته برگزاری رقابت‌های برزیل 2014 اسامی 10 نامزد نهایی کسب توپ طلای بهترین بازیکن جام جهانی را اعلام کرد. بعد از این مسابقات از میان فیلیپ لام، تونی کروس، ماتس هوملز و توماس مولر از آلمان، خاویر ماسچرانو، آنخل دیماریا و لیونل مسی از آرژانتین، جیمز رودیگز از کولومبیا، نیمار از برزیل و آریان روبن از هلند یک بازیکن توپ طلای بهترین بازیکن جام بیستم را دریافت خواهد کرد. همچنین سه دروازه‌بان مانوئل نویر از آلمان، سرخیو رومرو از آرژانتین و نواس از کاستاریکا هم نامزد دریافت دستکش طلایی جام جهانی هستند. و با اعلام کمیته داوران فیفا، نیکولا ریتزولی داور ایتالیایی دیدار فینال جام جهانی 2014 برزیل بین آلمان و آرژانتین را قضاوت می‌کند. فینال جام جهانی یک شنبه شب ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 اروپا در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب امشب کم حدود 5 ساعت دیگه دو تیم هلند و برزیل در مقابل هم بازی خواهند کرد برای گرفتن مقام سومی و چهارمی. باید ببینیم و ببینیم که کدومشون بالاخره با چند تا گل میخواد حریف رو از میدان به در ببره و سوم بشه. اما آخرین اخبار رو همچنان میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم که مایل باشید که از طریق پیامک با ما تماس بگیرید، دو تا شماره پیامک داریم ما، یکی 62-420-603-87-41-50 و شماره دوم هم هست 207-926-011-57-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از خبر هم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی میگویند شمار قربانیان این حملات دست کم به 126 کشته رسیده. بامداد امروز حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل میگوید گروه حماس از مکان‌های مقدس برای پرتاب راکت استفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تا زمانی که پرتاب راکت‌ها از غزه متوقف نشود، تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. مقام‌های عراق می‌گویند امروز حمله مجدد نیروهای داعش را به شهر حدیثه دفع کردند. حدیثه در 270 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و علاوه بر داشتن سد آبی، جایگاهی استراتژیک در مسیر رمادی به نقاط غربی استان انبار دارد. گفته مقام‌های عراقی در جریان درگیری‌های روز شنبه 13 تن از شورشیان و 4 مأمور پلیس کشته شدند. همزمان گزارش شده که روز شنبه هلیکوپترهای عراق برنامه انتقال 4000 رزمنده داوطلب شیعی به استان رمادی را تکمیل کردند. در آستانه پیوستن شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی صورت نگرفته است. آقای عراقچی با تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد. در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است مذاکرات فردا یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 ادامه یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زید و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش را برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود امروز در نشستی خبری اعلام کند. اتحادیه اروپا 11 تن از جدای طلبان هوادار روسیه را که در شرق اوکراین جمهوری خودخوانده اعلام کردند مشمول تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین مسدود شدن اموال این افراد می‌شود. در این فهرست 11 نفره از جمله اسامی مقام‌های خودخوانده‌ای که مناطق خود را جمهوری دونتسک و جمهوری لوهانسک نامیده‌اند دیده می‌شود. بدین ترتیب شمار کسانی که اتحادیه اروپا آنها را به خاطر تهدید علیه تمامیت ارضی اوکراین مشمول تحریم کرده به 72 نفر رسیده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که سفری 6 روزه را با آمریکای جنوبی آغاز کرده وارد آرژانتین شد. آقای پوتین روز شنبه به طور غیر منتظره برای ساعتی به نیکاراگوئه رفته بود. آقای پوتین در فرودگاه ماناگوا مورد استقبال دانیل اورتگا رئیس جمهوری چپگرای نیکاراگوئه قرار گرفت.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان در برنامه دیدگاه ها. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه صاحب نظر درباره گفته ها، نقل قول ها و پیشنهادها در هفته گذشته درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضهای سال 88 در ایران گفتگو کرده. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته در رسانه‌ها و مطبوعات ایران نقل قول‌ها و اختلاف نظرها درباره ادامه حصر رهبران اعتراض‌های سال 1388 بازتاب چشمگیری داشت. از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری صبح توس 4 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را اینگونه برشمرد. پس گرفتن آنچه از آن با عنوان تهمت‌ها به نظام یاد شد، مرزبندی با آنچه دشمنان توصیف شد، جبران آنچه خسارات نامیده شد و سرانجام پذیرش مجازات. اخیراً علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم از رهبر جمهوری اسلامی ایران نقل کرده بود که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و رهبر گفته که به این دو ملاتفت کرده، وگرنه مجازات سختی در انتظارشان بود. این گفته ها اما مانع از آن نشد که علی مطهری بار دیگر در هفته گذشته بگوید مسئولیت قربانیان 88 صرفاً متوجه دو نامزد معترض نیست و به گفته او آنچه پس از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی بود. در خارج از ایران در هفته گذشته همچنین نامه سرگشادهی منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران با خواست رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و با امضای 4 چهره شاخص دینپژوه. در این نامه مفصل انتقادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کردند که مسئله حصر را یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند یا به شورای عالی امنیت ملی. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران از یکی از این دو راه یا راهی دیگر به حصر سه رهبر اعتراض‌های سال 1388 پایان خواهد داد؟ آیا این سه فعال سیاسی برای رفع حصر با هیچ یک از شرایط چهارگانه منتسب به رهبر موافقت خواهند کرد؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته: اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و یکی از 4 امضا کننده نامه سرگشاده خواستار رفع حصر به رهبر در شهر بن آلمان، و در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعی. آقای امیر ارجمند، تازه ترین خبرها درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چیه؟
تغییر مهمی رخ نداده، الا همونجوری که قبلا گفته شده مقداری ملاقات ها منظم شده، با تبانی قلب آقای مهندس موسوی صورت گرفته، اما خب به هر حال مشکلات همچنان وجود داره، مشکلات جسمانی. الان مشکل اساسی که وجود داره مشکل خانم زهرا رهنورد هستش که بیمار هستن و مداوای پزشکی به صورت مستمر صورت نمیگیره. اونچه که در شرایط حاضر اهمیت اساسی داره محرومیت اینها از روزنامه، مجله، اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی است. تنها راه ارتباط شما دنیای خارج صدا و سیما هست و اون شنهایی که مقامات امنیتی تعیین کردن.
پرونده این دو با پرونده مهدی کروبی البته مرتبطه. شنیده هاتون حاکی از چیه در مورد وضعیت حصر آقای کروبی؟
آقای کروبی هم به مانند آقای موسوی و خانم رهنورد تغییر عمده در شرایطشون حاصل نشده، الا تغییر مکان زندان ایشون که به خانهشون منتقل شده و این از سایر موارد تغییر حاصل نشده.
آقای یوسفی اشکوری، شما در نامه‌ای که همراه با عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و صدیقه وسمقی خطاب به رهبر نوشتین، در برابر این گفته او که با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ملاتفت برخورد شده، بر روی اجرای قانون تاکید گذاشتین، ولی گمان نمی‌کنید که در حرف او که چنانچه این سه نفر محاکمه می‌شدن وضع از اینکه الان هست بدتر بود حقیقتی نهفته؟
والا نمی‌دونم معیار ملاتفت از نظر ایشون چیه. همچنان که ما در اونجا نوشتیم، ما از رهبری البته انتظار ملاتفت داریم، نمیگیم که ملاتفت کار بدی است، به ویژه از حاکمان و رهبران و پیشوایان یک مملکت هم بیشتر انتظار هست. ولی اون چی که ما روش تاکید داشتیم و داریم این است که پیش از اون که ایشون مسئله ملاتفت رو مطرح کنند یا اون رو عمده کنند، باید به اجرای قانون بپردازند و این وظیفه اولیه یک فرمانروا به ویژه با معیارهای اسلامی هست. اما این که اگر محاکمه می شدن ممکن بود که وضع از این که هست بدتر باشه، باز هم نمی توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد. اولا که فکر میکنیم جرمی اتفاق نیفتاده تا محاکمه ضروری باشه، و ثانیا حالا با فرض این که از نظر رهبری یا دیگر مقامات مملکتی جرمی هم اتفاق افتاده، این جرم باید در دادگاه صالحه با رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی رسیدگی میشد. اگر دادگاه صالح باشه و قانون عدالت اجرا بشود، ما تردید نداریم که کسانی مانند خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبرئه خواهند شد، برای اینکه بیگناهی اونها حداقل از نظر ما محرزه. ما حتی قاضی نیستیم، طبعا حکم قضایی نمیتونیم بکنیم. اطلاعات ما بر اساس اون چی هست که در طول این 4-5 سال دیدیم و شنیدیم و خوندیم و اطلاع داریم، تصور ما اینه. و همین دلیل هم هست که این حرف ایشون که میفرمایند که اگر هم محاکمه میشد حکمای سنگینی داده میشد داوری درستی نیست. نه ما قاضی هستیم که پیش از تشکیل دادگاه حکم قضایی صادر کنیم، نه ایشون در مقام قاضی هست که بتونه چنین حکمی صادر کنه. بنابراین حرف ایشون یک مدعای اثبات نشده است و از ناحیه ایشون بعید است که چنین مطلبی صادر بشود. ولی تصور ما این است که اگر هم دادگاه صارعه تشکیل بشود، خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی تبرئه خواهند شد.
آقای منتظری نظر شما چیه؟ ببینید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه با فشارهای زیاد عقب میفته و قبل از او 10 نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواستن که محمد خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بشه. در این شرایط خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا چه حد زمینه تقویت شدن داره؟
بله، زمینه تقویت شدن این که این شکاف بزرگی که بین ملت و حاکمیت به وجود اومده بر سر این حصر غیرقانونی بزرگواران، این بسیار هم به ضرر ملت هم به ضرر حاکمان و این حصر زودتر باید این ضرر رو تدارک کنند. و در مورد تشکیل دادگاه هم واقعا اگه دادگاهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل بشه بسیار خوبه که هیئت منصفه ای باشه، چون یک متهم سیاسی در واقع با حاکمیت طرفه و نمیشه اون حاکم بیاد بین خودش و اون متهم حکم بکنه و حکم عادلانه نخواهد بود. باید هیئت منصفه بی طرفی باشه همونطور که در قانون اساسی پیش بینی شده که بیاد بین حاکمیت و اون متهم سیاسی بتونه عادلانه حکم بکنه. و اگر چنین دادگاهی با این شرایط مطابق قانون اساسی تشکیل بشه همه استقبال میکنن و این مسئله حل میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، شرایط چهارگانه ای از قول رهبر نقل شده که تحت اون شرایط گفته میشه که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در مورد رفع حصرشون ممکنه تجدید نظر بشه. یکی از این شرایط، هر چهارتاش، مخلوطی از اونها، آیا مورد توجه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست؟ ممکنه که با یکی از اینها موافقت بکنن؟
ببینید، به نظرم میرسه که فردی که این حرفا رو زده اگر یک بار خودش دوباره مطالبش رو بخونه، به بی‌مبنا بودن، غیر عقلایی بودن و مضحک بودن اعتقادات خودش پی میبره. در واقع این فرد آقای خامنه‌ای رو در مقام الهی قرار داده که افراد باید از محضرش توبه بخوام و تازه اگرم توبه خواستن باید به گناهان قبلی که خب اعتراف بکنن، از دوستانشون امام طبری بکنن و بعدا هم مجازات مربوطه هم تحمل بکنن. آقای موسوی، کروبی و خانه رهنورد پافشاری میکنن بر صحت ادعاهای خودشون و مواضع خودشون و حاضر نه به توبه کردن هستن و نه تبری از دوستانشون. و البته هرگاهی که دادگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشه مشتاق هستن که در اون دادگاه عادلانه و طبق موازین قانونی محاکمه بشن و در اون صورت هستش که مشخص میشه که مجرم واقعی چه کسی بوده. در اینجا ببینیم اینها متهم اصلا به چی هستن، اتهامشون چیست. وزیر کشور آقای احمدی‌نژاد، آقای محصولی، چند روز پیش اعلام کرده که آقای مهندس موسوی در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه اعلام پیروزی در انتخابات کرده. خب ببینید، آقای مهندس موسوی بعد از ساعت 10:30 و هنگامی که سایت آقای توکلی حدود ساعت 6:07 و بعداً روزنامه ایران، سایت ایرنا اعلام کرده که آقای احمدی‌نژاد پیروز شده در انتخابات، ساعت 10:30 شب مصاحبه کرده. خب وقتی وزیر کشور یک دروغی به این بزرگی رو میگه، خب سایر موارد هم مشخص هستش. اگر که مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط آقای مهندس موسوی در ساعت بعد از دهان شب هنگامی که درگیری تمام شده بود و آقای مشخص کنند که در کدوم صندوق رأی هنوز درگیری بود وقتی که آقای مهندس موسوی اعلام پیروزی در انتخاباتی کرده. آقای خامنه‌ای روز فرداش ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای رو به صدا و سیما می‌فرستن که در اون از 24 میلیون رأی آقای احمدی‌نژاد نام برده شده، در صورتی که در همان ساعت بر طبق مرکز تجمیع آرای وزارت کشور بیش از 19 میلیون رأی شمرده نشده بوده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نتایج انتخابات رو بکنن پیروز انتخابات رو مشخص میکنن، در صورتی که شورای نگهبان فقهاش توسط خود ایشون انتخاب شده بود، حقوقدانانش هم توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب خود ایشون هست به مجلس معرفی شده.
آقای امیر ارجمند، ولی همین پیروز اعلام کردن خودشون، کاری که آقای موسوی کرده، هنوز از نظر خودشون کار درستی بوده قبل از اینکه شمارش آرا به نتیجه برسه، حتی اگر طرف مقابل هم کار مشابهی کرده بوده باشه؟
ببینید، در یک چارچوب مسائل سیاسی است و جرمی واقع نشده، تخلفی صورت نگرفته. فقط در ایران هستش که مقامات عالی رتبه کشور، اونایی که از طریق اقتدارگرایی میخوان حکومت بکنن، این چیزا رو جرم میدونن و افراد رو مستلزم مجازات میدونن.
آقای امیرانجوان، پس مقصودتون اینه که آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی هنوز هم معتقد به این هستن که مسائل در یک محاکمه حل بشه و هیچ نوع وساطتی ممکنه نتیجه نده؟
اولا که اینا باید آزاد بشن، هیچ فرایند قانونی تا حالا دنبال نشده و هیچ تفهیم تامی صورت نگرفته از لحظه اولی که اینها در حبس بودن، حبس غیر قانونی بوده. اگر به کسی بخوام بیان امروز آموزش بدم کلمه ملاطفت رو و رفتاری رو که با آقای موسوی صورت گرفته رو ذکر بکنم، طرف با اون با خشونت، کینه توزی و غیره شبه میگیره، به اتهامات همه رسیدگی بشه، اتهامات خود آقای خامنه، آقای احمدی‌نژاد وزیر کشور، آقای دانشجو، آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، در یک دادگاه علنی اگر قرار بشه مسائل بحث بشه همه آمادگی پاسخگویی دارن. ولی چرا این دادگاه رو تا حالا برگزار نکردن؟ این حرفایی که آقای جنتی میزنه از کجا درآمده؟ آقای جنتی خودش یکی از متهمین این ماجرا هستش و باید از افرادی باشه که پاسخ خوب باشه در این رابطه، چرا که ایشون از موضع بی‌طرفی خارج شده و این خروج ایشون از موضع بی‌طرفی کاملا روشن هست.
ممنون آقای امیر ارجمند. آقای یوسفی اشکبری، یکی از راه‌هایی که برای حل موضوع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در نامه جمعی شما به رهبر پیشنهاد شده، رجوع دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه. گمان نمی‌کنید حتی در شرایطی بهتر از این، تا زمانی که ریاست این مجمع با اکبر هاشمی رفسنجانی، کاربرد این راه حل با مقاومت شدید جناح راست روبرو بشه؟
بنای ما در نوشتن این نامه سرگشاده وفاداری به چارچوب قانون اساسی بوده، نخواستیم خارج از قانون اساسی چیزی مطرح بکنیم، ولی در این حال در چارچوب قانون اساسی برای حل معضلات نظام که در اساس 110 قانون اساسی هم پیش می‌بینی شده که برای عهده رهبری گذاشته شده، یک راهکارهایی در نظر گرفته شده. یکی از اونها همین مسئله ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه که گفتیم که بالاخره اینا که باید آزاد بشن، همونجوری که آقای امیر ارجمند هم به درستی گفتن، اصلا حصر اینا غیر قانونیه و باید قبل از هر چیز آزاد بشن و اگر هم بناس محاکمه صورت بگیره در یک فضای عادلانه سالم بالاخره اون دادگاه هم تشکیل بشه، اشکالی هم نداره. خود آقای کروبی و آقای موسوی هم قطعا امتناعی از این کار ندارن، بلکه احتمالاً استادون هم استقبال خواهند کرد. اگر اندک تدبیری و بصیرتی در همون 88 وجود داشت، اصلا این مسائل یا به قول آقایون فتنه‌ای به وجود نمی آمد. ولی حالا که آمده، اگر آقای خامنه‌ای یا مسئولان دیگر حکومت جزء معضلات نظام می دانند که برای عهده رهبری هست، رهبری هم از همین راهکارهای قانونی استفاده کنه. یکی از راهکارهای قانونی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اگر هم این کار انجام بشود، چی بسا همونجا هم با مقاومت همونجور که گفتین مواجه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جز آقای هاشمی رفسنجانی که به هر حال فعلا اسما لاغر ریاست اون رو بر عهده داره، یا برخی از همفکران ایشون که کمن، اکثریت بالاخره با جناح تندرو و بیت رهبری هستن و طبعا با مقاومت هم روبرو خواهد شد. ولی به هر حال اگر بناس از راهکارهای قانونی استفاده بشود، این یکی از راههایی است که در چارچوب قانون اساسی قابل توجه است. با جدای از این بیانیه و این پرسش شما، من خودم از همون 88 همیشه این فکر رو داشتم و گاهی هم در بعضی از نوشته‌هام آوردم که حداقل آقای خامنه‌ای در سطح یک لوی جرگه‌ای که فرضاً در افغانستان تشکیل میشه برای حل معضلات اجتماعی عمومی ملی، حداقل در ایران هم یک لوی جرگه‌ای تأسیس بکنه، اونم نه از افراد یا شخصیت‌های خارج از نظام، از مجموعه همین شخصیت‌های کنونی نظام موجود، از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب یا افرادی که غیر وابسته به این جناح هستند و خود حاکمیت اینا رو قبول داره و تا حالا مناصبی در جمهوری اسلامی داشتند و دارن، حداقل یه 50 نفر 100 نفر اینا رو جمع بکنه و این رو در اختیار اونها بگذاره، یا به عهده شورای امنیت ملی بگذاره، یا طبق اصل دیگر قانون اساسی به رفراندوم بگذاره. و امروز که آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه ظاهرا داره نشون میده در برابر خارجی، این گفتگوهای خارجی در ارتباط با هسته‌ای یا بهبود روابط با آمریکا به تحکیم دولت فعلی در داخل کشور نیاز داره و این تحکیم و موقعیت هم به وجود نخواهد آمد جز اینکه یک آشتی ملی، یک وحدت ملی به وجود بیاد، و اینم به نظر ما حاصل نخواهد شد جز اینکه این ماجرای 88 حل بشه، موسوی و کروبی رهنمود آزاد بشن، زندانیای سیاسی به خانه هاشون برگردن، فضای عمومی جامعه تلطیف بشه و خوشبختانه دولتی عملا سر کار هست که کم و بیش همین شعاره میده و همین اهداف رو دنبال میکنه. و آقای خامنه ای حالا میتواند میگن ضرر از هر کجا بگیری نفعه، فکر میکنم بعد از 5 سال بالاخره این اقدامات رو انجام بده، یا همین توصیهایی که ما کردیم در اونجا و در گذشتن بسیار از بزرگان کردن، اگر این رو انجام بده به نظر میاد که میتوان به آینده ایران امیدوار بود.
آقای منتظری، در نامه آقایان یوسفی اشکبری، کدیور، بازرگان و خانم وسمقی راه حل دیگه هم در نظر گرفته شده، محول کردن موضوع به شورای عالی امنیت ملی. همین الان بهش اشاره کردن آقای یوسفی اشکبری که در همین نامه هم یادآوری شده در مورد رفع حصر مرحوم پدر شما آیت الله منتظری مؤثر افتاد. فکر میکنین مداخله شورای عالی امنیت ملی میتونه مؤثرتر باشه در رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، یا مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام یا راه حل دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
می‌بینیم که این حس به دستور خامنه‌ای به وجود اومده و به با نظر ایشون برطرف میشه، یعنی حتی اگر معول کنن به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت و از طرفی قلباً راضی نباشه و نخواد این کار بشه، این کار عملی نمیشه. این دیگه خیلی مشخصه، چون ایشون نماینده داره، افرادی داره و ممکنه محول بکنه، ولی از طرفی بگه من مایل نیستم این کار بشه و این کار انجام نمیشه. اولا چیزی که ما انتظار داریم، یعنی ما به عنوان دوستدار ایشون که میخواییم یک رهبر کشورمون آبرومند در سطح جهان باشه، چه الان چه در تاریخ آینده، اون ملاتفت به این مناسه ایشون بیاد این آقایون رو آزاد کنه و طبق سابق یک منصب عالی به اینا بده، یعنی همین الان با یک حکم مشاورت رهبری اینا را زندان بیار بیرون و در یک آن بشن مشاور رهبر، چون اینا واقعا دلسوز نظامن، اینا متفکرین، اینا سرمایه های علمی و معنوی این کشور هستن. انتظار اولیه این هست و انتظار به یک درجه پایین تر این هست که اگر واگذار میکنه به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، واقعا واگذار کنه، نه اینکه در قلب واگذار نکنه و جوری وانمود بکنه که بخوان یک پهنه سازی بکنن و اون شورا بیاد باز حصر رو ادامه بده. نهایتا آزادی بزرگواران در درجه اول به نفع شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که عظمت ایشون ما میخوایم محفوظ باشه، چه در حال چه در آینده.
آقای امیر ارجمند، نظر شما در مورد مؤثرتر بودن مداخله رهبر نسبت به نهادهای دیگه و راه حل‌های دیگه چیه که الان آقای منتظری در موردش صحبت کردن؟
ببینید، کاملا فرمایش درستی است، به جهت اینکه شورای عالی امنیت ملی نهاد مشورتی رهبر هست و تمام تصمیمات این شورا هنگامی مؤثر است که به امضای رهبری برسه. در رابطه با حل مسئلات نظام به همین ترتیب، حل مسئلات نظام هم هر تصمیمی که بگیرن میباید که به تایید رهبر برسه، لذا تایید نهایی ایشون لازم هست. اگه ایشون موافق نباشه خب کاری انجام نمیشه. الان هم مشخص شده که رهبر هستش که مسئول مستقیم این وضعیت هست و مسئولیت شرعی و اخلاقی مسئله رو به عهده داره. از آن دیگر آقای خامنه‌ای اعلام فرمودن که مشروعیت نظام از مردم هستش و هیچ کسی حق نداره در مقابل نظر مردم سینه سپر کنه. ما این حرف رو حتی بسیار درست میتونیم. هر کسیش که تمام آزادی خواهان ایران میگن، تمام جنبش سبز، تمام اصلاح طلبها میگن که میباید که نظام قبول بکنه که در چارچوب قانون کار بکنه، از آقای خامنه‌ای تا پایین‌ترین مقام کشوری در چارچوب قانون کار کنن، مشروعیت مردم بدونن و رأی مردم قبول بکنن، آقای خامنه‌ای عمل بکنه. اگر ایشون اطلاع نداشتن که تقلبی در انتخابات صورت گرفته، الانه که با این نوار آقای جعفری و آقای سعید و غیره مشخص هست مصلحتی رو که مصلحت کشور قلم داد میکنن بالاتر از نظر و رأی مردم میدونن. این حداقل چیزی است که از اظهارات آقای سعیدی و آقای جعفری در اون نوار هست. پس آقای خامنه‌ای باید با اینها برخورد بکنه، باید ظلمی که شده عادی بکنه. آقای
خامنه‌ای باید فکر می‌کنم که این رویه رو اصلاح بکنه. می‌خوام که ایشون برنده باشه. ایشون بتواند کشور رو به خوبی اداره بکنه، ولی از طریق قانون و از طریق عدالت، و راهش آزادی اینهاست و برگردوندن وضعیت حال سابق، دلجویی از اونها و همچنین تمام آسیب دیگر هست. نگاه کنیم در رابطه با زندانیان 150 آمد اینا رو زدن، آسیب بهشون دادن و گفتن که در حال رسیدگی، تا به امروز هیچ رسیدگی صورت نگرفته. خب این کجا با عدالت انطباق داره؟ این چیزی که آقای خامنه‌ای بعدش پاسخ بده، اگر این رویه حکومت حکمرانی رو عوض بکنه فکر کنم همیشه درست میشه.
آقای یوسفی اشکبری، شما نظرتون در مورد پیشنهاد آقای منتظری چیه؟ مداخله رهبر مؤثرتر از مداخله سایر نهادها ممکنه باشه ایشون میگن؟
بله، ببینید این که دیگه واقعیت اثبات شده در جمهوری اسلامیه که تا رهبری تصمیمی نگرفته باشه در اون جایی که ایشون نظر خاص داره دیگه حل نخواهد شد. از اون دوران هاشمی رفسنجانی تا دوره خاتمی تا بعد دوره احمدی‌نژاد در محدوده‌ای و تا الان، حتی وزرایی و 4-5 تا وزارتخونه که مورد نظر ایشون هست حتما باید با نظر ایشون یک وزیر تعیین بشود. حالا مسئله مثل 88 و این جریانات، خب تا کنون هم روشن بود از حرفای خود ایشون، حرفای حامیان جدی و شناخته شده ایشون، که حصر رو بازداشت غیرقانونی این افراد با فرمان خود ایشونه. و با این صحبت های اخیر ایشان که دیگه کاملا علنی شد و دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونده، که به هر حال هست به دست ایشون، فرمان ایشون بوده و حالا هم حل مشکل هم با خود ایشونه. نشانه های این که تصمیم یا حل مشکل داشته باشه دیده نمیشه، ولی اگر بناس ایشون مسئله رو حل بکنه، راه حل های مختلفی وجود داره. در اون صورت دیگه اون وقت بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی و راه‌های دیگر چندان تفاوتی نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه همونجور که اشاره کرده اینا حصر بشن، بعد از این هم اگر اشاره بکنه که اینا آزاد بشن، میتواند برای یک به اصطلاح صورت ظاهر درست کردن یا یک محمل قانونی درست کردن به هر یک از این نهادها ارجاع بده، در عرض چند روز حل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در شورای امنیت ملی و یا هر کجای دیگری، حتی در میان اصولگرایان افکار عمومی بر این هست که این مشکل حل بشود و بعد هم این آقایان دو بزرگوار و خانم رهنورد هم آزاد بشوند. جز یکی از این افراد تندرو که خیلی خیلی در نظام جمهوری اسلامی هم در اقلیت هستن، هر روز ساز اعدام باید گردن میزنن، این تفکر رفع مشکل و آزادی اینها یک تفکر غالب در جمهوری اسلامی هست و تا کنون هم حل نشده. به نظر من به خاطر این بوده که خود آقای خامنه‌ای به هر دلیلی نمیخواسته این مشکل رو حل بکنه. اما با این همه، اگر هم بخوام یه مقایسه هم بکنیم، در شورای امنیت ملی رفح هست محتمل‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوره که قطعا میخواد رفح صورت بگیره. کسانی مثل آقای شمخانی هستن، افراد دیگری هستن. اونجا ترکیب شورای امنیت ملی به گونه‌ای هست که فضا مساعدتره. تا مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکثریت به هر حال جزء حامیان رهبری هستن، در نهایت حرف اول و آخر رو رهبری خواهد زد. بنابراین چه قبل از ارجاع چه بعد از اون ارجاع و تصمیم هر یک از این نهادها باید به تایید ایشون برسه. بنابراین همه راه‌ها به ایشون ختم میشه و امیدواریم این راههایی که بیشون ختم میشود به خیر انشاءالله ختم میشود.
آقای منتظری، مونده یه سوال دیگه، ادامه میانجیگری ها و موزگیری هایی از نوع علی مطهری نماینده تهران در مجلس تا حالا تا چه حد مؤثر بوده برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر میکنم کاملا مؤثر بوده. یعنی اینکه مسئله فراموش نشه و هر وقت تجدید خاطره میشه باز در روزنامه ها مطرح میشه، در سایت ها، در رادیو ها مطرح میشه و این مسئله همچنان زنده میمونه و با تکرارش امیدواریم که مسئله به خوبی حل بشه. یعنی چون حکومت دینی هست در جمهوری اسلامی، این سختگیری وقتی بشه قضاوت میشه که دین اینجور هست که سختگیری میکنه و انتقام گیری میکنه، و اگر ملاتفت بشه این قضاوت میشه که این دین این آقایون هست که اینجور قضاوت میکنه و اون خوشبینی یا بدبینی جوانان به دین اسلام در واقع در گروه عمل این آقایون هست و نه در گروه اون مطالبی که در اون دین هست. این بیشتر از این که ببینن دین اسلام چی گفته میان میگن که کسایی که حاکمان مسلمین هستن و علمای مسلمین هستن چی عمل میکنن و اشاره اون آموزش ها الان در مرحله عمل چجور بروز میکنه. اگر بخواد سختگیری و عدم گذشت و خشونت باشه، خب خود به خود همه از این دین گریزان میشن، و اگر ملاتفت باشه و گذشت باشه و سری صدر باشه و اینکه ببینن رهبر کشورشون که از آلمان دینی هست مثل دریایی میاد و همه جریان ها رو در خودش فرا میگیره، خود به خود جوان ها جذب چنین تفکری میشن و
یه لازم نیست این همه بودجه های کلان بگذارن برای تبلیغ دین اسلام که اونها بسیار اثر جزئی دارن. امیدواریم که به گفته آقای اشکبری که ضرر رو از هر جز جلوش بگیریم مفرده واقعا هر چه زودتر این ضرری که متوجه کل کشور شده تدارک بشه و این سبولگوار به خوبی آزاد بشن و تکریم بشن.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای اردشیر امیر ارجمند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.